مجتبی مشفق از غزنی گفتن قانون زندگی این است: لذت بردن از روزهای خوب، صبر کردن در روزهای بد. فرشته محمدی از مزار یک مزاق کردن با ما و یه هوای گرمه که خب این روزها واقعا گاهی طاقت فرسا میشه. گفتن انقدر هوا گرم است که هر دفعه میرم بیرون و برمیگردم آدم پخته تر میشم. تشکر میکنیم از تک تک شما دوستان عزیز که پیام های موضوعی و غیر موضوعی تان را برای ما روان میکنین، دل ما را خوش میکنین، به ما انگیزه میتین. دل ما و پشت ما گرم هست با بودن شما دوستان نازنین. فراموش نکنین که موضوع ما صبر هست. تا پایان هفته ما در این باره با شما صحبت میکنیم. برای ما پیام بفرستین و بگین آخرین باری که گرهی را باز کردین با صبر کی بوده و چه قسمی بوده. منتظر دریافت پیام های خوب شما دوستان عزیز خود هستیم. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
خود و بینای مردم زیاد چی میدیم؟ هرچی بیشتر پیشرفت میکنیم، آگاهی ما بیشتر میشه، بیشتر کور خود هستیم و بینای مردم. وقتی به ما اعتراض میشه که تو را چی غرست که عیب مردم را میبینی؟ چرا بینای مردم هستی؟ فقط عیبای دیگران را میبینی؟ یک مقدار هم به خودت توجه کن، عیبای خودت را بیبی، بینای خودت باش. و خب کی رو بگوی دیگه واقعا؟ چون هر کدام ما فکر میکنیم که کامل ترین آدم هستیم، ما بی عیب هستیم، ما بی نقص هستیم و هرچی عیب هست از دیگران هست. ای که عیب از عیب خود ما فارق شدیم و عیب دیگران رو میشباریم، ای خیلی دیگه واقعا چیز بده هست. در بعضی مواقع گناه نابخشودنی هم هست. شاعر گفته عیب کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو بند و گریبان خیش. حضرت علی علیه السلام هم می‌فرمایند هر کس که لغزش خود را ببیند، لغزش دیگران در نظر او کوچک جلوه خواهد کرد. امروز هم در کنار شما خوبان بودیم، خیلی چیزها از شما یاد گرفتیم، از صدای گرمتان، از پیام‌هایی که بر ما فرستادین و ارتباطهایی که خب شما دوستان عزیز کم و بیش با ما دارین. تشکر میکنیم یک دنیا از لطف و مهربانی هایتان، سپاسگزار هستیم. انشالله که در روزهای آینده هم همچنان با ما باشین، در کنار ما باشین، ما را همراهی بکنین با پیام های خوبتان، با صدای گرمی که بر ما مفرستین. باز هم سپاسگزار هستیم، خالصانه و صادقانه دوستتان داریم و شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین دوستان عزیز. با شما خدافظی می کنیم.
بسیار سپاسگزارم از همکاران خوبم در برنامه روی موج جوانی و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با نشرات نیمروزی رادیو دری. دعوت میکنم از شما که در این لحظه شنونده تکرار برنامه زبان نیاکان باشید.
زبان نیاکان
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
ناآشنایی های زبانی. سلام عزیزان، دوستداران زبان فارسی دری، با برنامه دیگر از زبان نیاکان در کنار شماییم. ما در برنامه قبل وعده دادیم که به تعاملات زبانی بپردازیم، چون زبان فارسی هرچند در کل این قلمرو فرهنگی یک زبان است، در هر قسمت رنگ و بوی خاص دارد و بعضی واژگان در آن رایج هستند که در جاهای دیگر نمی شود یافت، نه تنها در بین ایران و افغانستان بلکه در بین نواحی مختلف هر کشور هم این زبان بعضی خصوصیات محلی دارد. ناآشنایی با این خصوصیات محلی گاهی سبب سوء تفاهم ها یا ابهام هایی در بین فارسی زبانان شده است. از این روی ضروری است که این شناخت را بیشتر کنیم، بخصوص شناخت مردم ایران با زبان فارسی افغانستان. از این غلط فهمی ها مثال های بسیار می شود آورد و ما در این برنامه چند نمونه از آن را نقل می کنیم. مثلا در مجموعه ای از شعرهای مرحوم خلیل الله خلیلی که در ایران منتشر شده بود، بیتی آمده است که کلمه جواری دارد: زن دهقان خورد نان جواری، خدا داند خبرداری نداری. اینجا یک تفاوتی در کاربرد جواری در افغانستان و ایران وجود دارد. در افغانستان خوشه جواری و دانه جواری و آرد جواری هر سه جواری گفته می شود. پس نان جواری یعنی نانی که با آرد جواری درست شده باشد، که در ایران با آن آرد ذرت می گویند. ولی در ایران با خوشه جواری که روی آتش پخته می شود بلال می گویند. حالا کسی که در مجمع شعر استاد خلیلی جواری را برای مخاطبان ایرانی معنی کرده بود، آن را بلال معنا کرده بود. طبیعتاً این تصور پیش می آید که نان جواری یعنی آن جواری روی آتش که با نان خورده شود. نظیر این اتفاق در کتاب‌هایی که از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است نیز رخ داده است. مثلا مترجم ایرانی از یک متن مربوط به افغانستان نام بند قرقه را بند غرقه ترجمه کرده است. شاید با خود تصور کرده است که چون صحبت از بند آب است و آب با غرق شدن ارتباط دارد، این کلمه غرقه است. یا کلمه سرک را به صورت سراک نوشته است، یا چاپنداز را چپنداز نوشته است. البته این قضیه در جهت عکس هم اتفاق می افتد و گاهی فارسی زبانان افغانستان در مورد متنهای فارسی ایران دچار غلط فهمی می شوند. ولی این موارد کمتر است، چون فارسی ایران در افغانستان شناخته شده تر است. این قضیه ضرورت آشنایی و تعامل میان فارسی زبانان را بیشتر می کند، این که با رهیافت های زبانی همدیگر آشنا شویم و از زیبایی های زبان فارسی در هر منطقه بیشتر بهره ببریم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود. Thank you.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
سخنگوی حکومت طالبان: تشیع و تسنن در افغانستان بسیار برادرگونه زندگی می کنند. از حوادث عاشورا در غزنی متاثریم. روسیه: پیشرفتی در زمینه فراگیر شدن حکومت طالبان حاصل نشده است. و سویدن: قصد تغییرات اساسی در قوانین آزادی بیان نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبر این ساعت در خدمت شما خواهم بود. سخنگوی حکومت طالبان زندگی اهل تشیع و تسنن را در افغانستان برادرگونه خواند و گفت علی‌رغم خواست دشمنان ملت، عزاداری امسال با همکاری علمای شیعه با امنیت خوبی برگزار شد. ذبیح الله مجاهد در یک مصاحبه عنوان کرد مراسم محرم با همکاری علمای اهل تشیع و مشورت با آنها برای ایجاد برنامه امنیتی سبب شد با وجود دسیسه های خارجی امنیت خوبی در این ایام برقرار شود. و این مدعی شد که گزارش های مبنی بر آمادگی گرفتن برخی حلقات وابسته و کسانی که وی آنان را سران فراری در خارج از کشور خوان برای استفاده از مراسم محرم و ایجاد انفجار در مراسم وجود داشت. مجاهد با اظهار اینکه نیروهای امنیتی افغانستان تلاش های داعش برای حملات تروریستی و هدف قرار دادن عزاداران حسینی را خونسا کردند، در توضیح درباره به شهادت رسیدن دو طفل در غزنی بر اثر فیر نیروهای امنیتی گفت: ما هم از این حادثه بسیار متاثر شدیم که نباید رخ میداد، اما طبعا گاهی وقتی شما علیه بعضی دسیسه ها ایستادگی میکنید، برخورد به میان میآید و در حین برخورد طبعا بعضی مشکلات امنیتی و تلفات هم ممکن است که با وجود آید. سخنگوی طالبان اظهار داشت: امنیت نسبت به تهدیداتی که وجود داشت و گزارش هایی که داشتیم به گونه بهتر تامین شد و در این راستا همکاری و علمای اهل تشیع بسیار مهم بود که با ما بسیار همکاری کردند. یادآور می شوم روز جمعه در غزنی اجتماع هزاداران حسینی با آشوب کشیده شد که با گفته شاهدان عینی در اثر فیر نیروهای امنیتی دست کم دو طفل به شهادت رسیدند و 15 نفر هم زخم برداشتن. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان اظهار داشت نشست آتی فرمت مسکو قرار است با حضور نمایندگان طالبان در کازان برگزار شود. زمیر کابلوف مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه پوتین برای افغانستان اظهار داشت: هیچ پیشرفتی در زمینه فراگیر شدن حکومت طالبان حاصل نشده است. کابلوف با تاس گفت موضوع فراگیر بودن دولت موقت طالبان در رأس دستور کار نشست آتی مسکو درباره افغانستان خواهد بود و افزود که این نشست قرار است 29 سپتامبر یا هفته میزان در کازان روسیه برگزار شود. وی با اظهار اینکه هیئت طالبان نیز در نشست آتی فرمت مسکو مشارکت خواهند کرد، افزود در این نشست درباره مبارزه با تروریسم و جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز بحث و تبادل نظر خواهد شد. نشست قبلی فرمت مسکو در مورد افغانستان در نوامبر سال گذشته در مسکو برگزار شد. این قالب در سال 2017 به منظور ارتقای روند آشتی ملی در افغانستان ایجاد شد و شامل نمایندگان روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان است. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با والی، معاون والی و رؤسای ادارات ولایت لوگر گفت اکنون وقت آبادی کشور است و همه باید در آبادی آن سهم بگیریم. در این دیدار ابتدا مولوی قدرت الله امینی والی لوگر گفت که برای نظام اسلامی در کشور مردم لوگر قربانی های زیادی دادند و برای بقای آن آماده قربانی های بیشتر می باشند. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
وقت آبادی کشور است، اما باید در این راستا ایفای نقش کنیم. معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با والی، معاون والی و رؤسای ادارات ولایت لوگر گفت اکنون وقت آبادی کشور است، اما باید در آبادی آن سهم بگیریم. در این دیدار ابتدا مولوی قدرت الله امینی والی ولایت لوگر گفت برای نظام اسلامی در کشور مردم لوگر قربانی های زیاد دادند و برای بقای آن آماده قربانی های بیشتر می باشند. آنان در مورد وضعیت امنیتی اجتماعی و اقتصادی ولایت لوگر به معاون سیاسی ریاست الوزرا معلومات داده گفتند که کارهای تمام ادارات ملکی و نظامی در این ولایت به خوبی به پیش می رود و به پروژه های زیربنایی هم توجه خاص شده است. و همچنان از ایجاد هماهنگی بهتر به سطح ولایت یاد کرده و خواستار توجه بیشتر بزرگان حکومت به ولایت لوگر شدند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا گفت مبارزه افغانها به خاطر نظام اسلامی بوده و امروز الحمدلله نظام اسلامی قائم شده است. معاون سیاسی ریاست الوزرا گفت اکنون وقت آبادانی کشور است و اما باید در آبادیان سهم بگیریم. موصوف و منظور بهبود امور ولایت لوگر به رهبری آن ولایت هدایات لازم صادر کرد و اطمینان داد که روی مشکلات و پیشنهادات آنان غور صورت میگیرد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مسئولان صحت عامه بلخ میگویند که خدمات بلخ آمبولانس با سرمایه گذاری 130,000 دلاری از سوی سازمان بهداشت جهانی فعال شده است. خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
14 آمبولانس مجهز با معیارهای جهانی که به منظور خدمت رسانی به شهروندان در شهر و بزرگراه‌های ولایت بلخ آماده شده است. مسئولان صحت عامه بلخ می‌گویند در این بخش برای نزدیک به 50 تن زمینه کار فراهم شده و در هر ماه بیش از 1,000 تن از باشنده‌های مزار شریف از خدمات بلخ آمبولانس مستفید خواهد شد. این بخش با حمایت سازمان صحی جهان در شهر مزار شریف فعال شده است.
امروز ما شما که بلخ آمبولانس را افتتاح می‌کنیم، سیستم بلخ آمبولانس یا خدمات بلخ آمبولانس مجهز با آمبولانس های جدید و همه تجهیزات و وسایل طبی و کمک های اولیه بوده.
پروسه که است به همه منفعت مردم، خصوصا مردم غریب، غرابا، بیو، کسی که مریض است، عاجل مریض، کسی که یا فیشه شب است و روز یا نوخت شب است، برایشان زنگ بزنه، لمبرها دی تیت میشه در هر اولسوالی ها، هر سها و هر اوزها، هر ناحیه، انشالله به خدمت مردم رسیدگی میشه.
پس از این شهروندان میتواند با تماس به شماره 102 درخواست کمک کنند. مسئولان صحی میگویند با فعال سازی این بخش سطح مرگ و میر ناشی از حوادث و بیماری ها به گونه چشمگیری کاهش مییابد.
یک تن از باشنده شهر مزار شریف هستیم، نام ما است اجمل. این بلخ آمبولانس یکی از بسیار ضعف نیاز به مردم شریف بلخ است و خیلی وقت خیلی مدت ها بود که ما انتظار همین تکسی داشتیم که فرض مثال یک وقت ناوقتی که یک حادثه ترافیکی رخ میده با یکی از امشیرهای ما، والدهای ما که ولادت نزدیک میشه و که به بزاحت هستن، فورا زنگ میزنن به بلخ آمبولانس و هینا با تمام امکانات خودان میرسن و اون مشکل از اینا را رفع میکنن، در شفاخانه ملکی اوزه بلخ شریف میرسانن.
خدمات آمبولانس در کنار بلخ پیش از این در کابل نیز فعال بود. ستامی بلخ میگوید این بخش بدون وقفه فعال می باشد و برای بیماران وخیم در جریان راه نیز رسیدگی می شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
دولت سویدن با وجود خشم جهانیان از حد که حرمت قرآن کریم در این کشور اعلام کرد که این کشور قصد تغییر اساسی در اهانت به مقدسات را ندارد. چندین اقدام سخیف هتک حرمت قرآن کریم در سویدن و دنمارک در هفته های اخیر رابطه این دو کشور را با کشورهای مسلمان وارد تنش کرده است. با گزارش ایرنا، سویدن روز سه‌شنبه اعلام کرد که قصد اعمال تغییرات اساسی در قوانین آزادی بیان را که در روزهای اخیر به احساسات چندین میلیارد مسلمان خدشه وارد کردن ندارد. اولف کریسترسون صدر اعظم سویدن گفت فقط در صورتی که اقدام به قرآن سوزی در انظار عمومی منجر به تهدید امنیت ملی این کشور شود، پلیس اجازه متوقف کردن آن را دارد. صدر اعظم سویدن بار دیگر با سرپوش گذاشتن بر اقدامات موهن ضد اسلامی در این کشور ادعا کرد از آزادی بیان دفاع میکنیم. در سالهای اخیر برخی از کشورهای اروپایی به ویژه سویدن و دنمارک صحنه تعدی و هتک حرمت مقدسات مسلمانان بوده است. کشورهای مسلمان به سویدن و دنمارک هشدار دادند اهانت به مقدسات مسلمانان صرفاً در مسیر نفرت پراکنی و خشونت طلبی با سوء استفاده از اصل آزادی بیان است. و سفارت کبرای افغانستان در تهران و کنسولگری افغانستان در مشهد روزهای چهارشنبه و پنجشنبه یعنی فردا و پس فردا تعطیل خواهند بود. سفارت افغانستان در تهران اعلام کرد با توجه به اعلام تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ادارات دولتی در ایران با دستور هیئت دولت ایران به سبب گرمای شدید هوا، سفارت افغانستان نیز فردا و پس فردا تعطیل است. سفارت افغانستان در تهران از هموطنان خواسته است از مراجعه به سفارت در این روزها خودداری کنند. کنسولگری افغانستان در شهر مشهد نیز اعلام کرد روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته روان تعطیل خواهند بود. هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران امروز اعلام کرد با توجه به گرمای بی سابقه هوا در روزهای جاری به منظور حفظ سلامت شهروندان با پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در سراسر کشور موافقت کرده است. سخنگوی حکومت طالبان: تشیع و تسنن در افغانستان بسیار برادرگونه زندگی می کنند. از حوادث عاشورا در غزنی متأثریم. روسیه: پیشرفتی در زمینه فراگیر شدن حکومت طالبان حاصل نشده است. و سویدن: قصد تغییرات اساسی در قوانین آزادی بیان را نداریم. عزیزان شنونده، با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما بودیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. نمایشگاه از عرفات تا فرات در منطقه گلشهر مشهد ایران با حضور 17 هنرمند افغانستانی برپا شده است. در این نمایشگاه هنرمندان افغانستانی 52 اثر خود را در حوزه عکس، پوستر، سیاه قلم و نقاشی به نمایش گذاشتند. 13 غرفه در این نمایشگاه با خلق صحنه‌های تجسمی کاروان امام حسین علیه السلام را از حرکت از مدینه تا وقوف در کربلا و جریان حادثه کربلا به تصویر کشیدند. گزارشی از غزل حسین زاده آماده پخش است.
نمایشگاه از عرفات تا فرات در منطقه گلشهر مشهد با حضور 17 هنرمند افغانستانی برپا شد. در این نمایشگاه هنرمندان افغانستانی 52 اثر خود را در حوزه عکس، پوستر، سیاه قلم و نقاشی به نمایش گذاشتند و 13 غرفه در این نمایشگاه برپاست که جریان حادثه کربلا را به صورت صحنه‌های تجسمی به تصویر کشیده. این نمایشگاه که از 5 مرداد ماه روز تاسوعای حسینی آغاز شده تا 12 مرداد در منطقه گلشهر شهر مشهد ادامه داره و با استقبال مهاجرین افغانستانی و شهروندان شهر مشهد روبروه. جزئیات بیشتر برگزاری این نمایشگاه میشنویم از سید باقر سجادی، از مسئولین برگزاری این نمایشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید باقر سجادی هستم، مسئول مرکز توانمندسازی نخبگان برگزار کننده و مبتکر این نمایشگاه است. نمایشگاه از شب تا سعا افتتاح شد و تا روز پنجشنبه همین هفته انشالله ادامه داره و برای بازدید کنندگان شرایطش مهیاست. خدمتتون عرض شود که این نمایشگاه عقبه طولانی داره. 10 سال گذشته در هرات باستان این نمایشگاه برگزار شده با همین رویکرد بین الحرمین و به اصطلاح برنامه های ترسیم تجسمی حادثه کربلا و نقاشی و طراحی و عکس و گرافیک. این نمایشگاهی است که ما 10 سال گذشته در هرات تجربه شده داشتیم. امسال هم همزمان که اینجا برگزار شد در هرات هم برگزار شد که دیروز در هرات اختتامیه بود و تمام شد. انشالله اینجا تا روز پنجشنبه است و پنجشنبه امیدوار است انشالله که اختتامیه رو داشته باشیم.
بفرمایید که تا به امروز استقبال از نمایشگاه از سوی مردمی که در شهر زندگی میکنن و از سمت مسئولین به چه صورت؟
خدمتتان عرض شود که البته ما تصور دیگه ای از برنامه داشتیم، ولی خوشبختانه استقبال خوبی از نمایشگاه شد. ما شاید شبانه حداقل بین 700 تا 1000 و بعضی شبا تا 1500 نفر به اصطلاح بازدید کننده داشتیم. با توجه به اینکه تبلیغات ما متاسفانه بسیار ضعیف بود و نتونستیم اونطور که باید تبلیغات بکنیم، مسئولین نهادهای مربوطه در جمهوری اسلامی ایران بسیار خوب بود. همه اونها برای بازدید از نمایشگاه تشریف آوردن و نمایشگاه رو دیدن، استقبال خوبی داشتن، بسیار ما رو تشویق کردن. با این که ما قرار بودیم نمایشگاه رو برای 5 روز ادامه بدیم، با تشویق مسئولین قرار شد که طولانی تر بشه که تا روز پنجشنبه حدود 10 روز میشه تقریبا این نمایشگاه. ولی بیشتر از اون دیگه به دلیلی که فضا یک موقعیتی داره که رای مردم رو بسته، دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این دوام بیاریم. انشالله که بشه در سالهای آینده برنامه‌های بعدی بیشتر و بهتر برگزار بکنیم.
هیات‌های افغانستان و آمریکا در مذاکرات دو روزه خود در شهر دوحه قطر مسائل مختلف از جمله لغو تحریم‌ها و آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. گزارشی از ذبیح الله قریشی آماده پخش است.
حکومت طالبان و آمریکا بر ادامه نشست تفاهم و تعامل تاکید نمودند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید هیئت امارت اسلامی بر ریاست امیرخان متقی که وی را در این سفر به قطر مسئولین وزارت مالیه، افغانستان بانک و مسئولین دفتر قطر همراهی میکرد، با هیئت 15 نفری ادارات مختلف آمریکا بر ریاست تام وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان 2 روز پی هم در کمیته های مختلف در قطر گفتگو و مذاکره نمودند. در این نشست ها طرفین با برداشتن قدم های عملی در راستای اعتماد سازی، برداشتن لست سیاه، تعزیرات، آزادی دارایی های افغانستان، حفظ ثبات اقتصادی افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و حقوق بشر بحث و گفتگو کردند. همچنان به گفته تکل در این نشست ها کمک های بشری، رفت و آمد به افغانستان و ارائه خدمات کنسولی برای افغان ها از محورهای مهم گفتگوها با امریکایی ها بوده است.
دوار لورو ترمنز د اعتماد جوړونی په دغه لار کې د عملی قدمونو اخیستلو، تور لستونو او بنزونو لری کولو، د افغانستان بانک زیر موازادولو، د افغانستان اقتصادي ثبات ساتلو، مخدره موادو پر خلاف د مبارزې او بشري حقونو پر موضوعاتو خبري وشوي.
تکل گفت که هیئت امارت اسلامی در این نشست یک بار دیگر تأکید کرد که به خاطر اعتماد سازی مهم است لست سیاه و محدودیت های بانکی برداشته شود تا افغان ها بدون کمک های خارجی اقتصاد خود را به پا استاده کنند.
افغانستان اسلامی امارت مسئولین او ځل بیا ټینګار وکړ چې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه ده چې تور او جایزه لیستونه پورته او بانکي زیرمې خلاص شي تر څو افغانان د بهرنیو مرستو پرته خپل اقتصاد پر پښو ودروي.
همچنان از این که بخش زیاد محدودیت های بانکی برداشته شده بر افغانستان و معاملات بانکی را آسان کرده قدم مثبت و پیشرفت خوانده شد. در پایان هر دو طرف بر تداوم این دسته نشست‌ها تفاهم و تعامل تاکید ورزیدند.
دوار لور در دول ناستو تفاهم و تعامل پا دوام چنگار وکرد.
گفتنی است که نشست پس از آن تدویر گردید که رئیس جمهور آمریکا گفت طالبان دیگر به جهان تهدید نیست و باید با آن تعامل صورت بگیرد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارش قریشی بود درباره جزئیات مذاکرات هیئت طالبان افغانستان و آمریکا در قطر. در همین زمینه نظرات عزیز احمد فانوس آگاه مسائل سیاسی را در گفتگو با همکارم شنونده باشید.
قضایه ما فکر میکنم تو اندازه روشن است، به خاطر که آمریکایی ها از قبل هم امکانات دارن به خاطر و قدرت رسیدن طالب ها. بنابراین آنچه که یک کم تغییر کرد فرار آقای غنی و داردستش بود و همچنان عدم اعتماد آمریکا نسبت به او یا کم شدن اعتمادشان خصوصا نسبت به کسانی که اونا بالا از زیاد حساب میکردن. اما در این اواخر شما میبینیم که بعض القهای مخالف طالب ها میگن که خب ما پایگاه داریم مثلا در کشورهای اطراف افغانستان، شاید عدفشان کشورهای مختلف گوناگونی باشه که در اطراف افغانستان هست. و همچنان آقای دوستم یک چند روز پیش ادعا کرد که اگر آمریکا از نگاه دیپلماسی ما را تایید بکنه، ما بدون نیاز به سلاح و پول آمریکا میتونیم که مقاومت بکنیم. یعنی بعض هشدارهای هم وجود داره. بنابراین یک فشار هم فشار دیپلماتیک است که شما از او یاد کردین و مذاکرات دوحه است. البته این هم یک چیز نو و کاملا جدا از قضایای گذشته نیست. بنابراین یک فشار مضاعف است که گویا آبروی از دست رفته آمریکا احیا شد، به خاطر اینکه اگر قدرت است و میخواست از دستاوردهای 20 سال اخیر گویا یاد بکنه یا همه چیزهایی را که در افغانستان وجود داشت به صورت بالقوه او را بالفعل مبدل بسازه و به نام خود ثبتش بکنه، در حالی که چنین نبوده. ما در تمام مصاحبه اگر شما به خاطر داشته باشین همیشه گفتیم که دستاورد نبوده بلکه دستبرد بوده بر افغانستان. بنابراین آمریکایی‌ها ناگزیر هستند که حال با به رسمیت بشناسند لااقل موجودیت طالب را به رسمیت بشناسند یا امارت. بنابراین این کار را میکنند و در آینده هم چون بار بار یاد شده هم از طرف منابع داخلی و هم از طرف منابع خارجی که نیرویی بوده که به هر صورت به وجود آمد و بخشی از سیاست افغانستان را اشغال کرد. بنابراین این دو ناگزیر هستند که اینا را بشناسند، ولی یقینم که بعض خواستای خود تعمیل میکنن تا تثبیت بکنن قدرت خود در جهان و بر مردم هم بفهمانند که اگر ما نخواهیم چنین چیزهایی را در افغانستان شما یا مردم بی‌دفاع افغانستان تامین کردن نمیتونند. بنابراین یک نوع ساخت و بافت افکار عمومی به نفع آمریکا است.
آقای فانوس، به نظر شما میشه از این سمت قضیه هم نگاه کرد که فشارهای آمریکا باعث شده تا مقامات طالبان بر سر میز مذاکره بنشینند و ممکنه که از بعضی خواستهای خودشان پایین بیاین و تعدیل کنن این خواسته ها را؟
خب تصور بکنیم که چنین نکنن، یعنی آنچه که ادعا میشه توسط مقامات امارات، آیا واقعا مردم افغانستان چنین میخواین اوضاعی که فعلا حاکمه؟ که به هیچ صورت نه. بنابراین اینا هم خوب میدانند، خوب آگاه هستند که چنین کار را باید انجام بدن، ولی چون آل به هویت از اینا مبدل شده آن چیسان باید از این موضوع عدول بکنن یا تغییر بیارن که لااقل اینا هم آبروی خود حفظ بکنن همونطور که آمریکا میخواه آبروی خود حفظ بکنن.
خب نظر شما چی است؟ فکر میکنن که در روی چه مسائلی صحبت شود و توافق صورت بگیره؟ چون مسائل مختلف است. مثلا جامعه زنان افغانستان ابراز نگرانی کرده از این دیدار و به هر حال او را به نوع خیانت خوانده، به مردم افغانستان و زنان این کشور گفته که ممکنه که طالبان فشارهای خودشان را بر زنان بیشتر بکنن.
خب شما یک بار تصور بکنید که 5 سال کامل خانم ها دخترها در خانه شیشتن در افغانستان کردن، گویا دموکراسی را به افغانستان آورد. چی دموکراسی مزخرفی که ما شاهد از او بودیم. ولی آمریکایی ها آله میخواهند که یک مجنون مرکب دیگه جور بکنند به نام دموکراسی یا میانه روی یا از این قبیل گپا، که بازم بر شما به تاکید میگم که آبروی از دست رفته آمریکا چگونه در افغانستان احیا شود، تا برای مردم بفهمانند که اگر ما نباشیم شما مدافع دیگه ندارین به خاطر تحقق حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی زن و این مسائل.
جامعه زنان افغانستان البته ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان به طور مشخص اعلام کرده که در دو سال گذشته تنها دستاوردهای حکومت طالبان ازدواج اجباری بوده، خشونت‌های خانوادگی، خودکشی، آسیب‌های روانی، اختطاف، فروش کودکان، سلب حقوق اساسی زنان افغانستان و اعمال آپارتاید جنسیتی. نظر شما چی است؟
کوبی تبلیغات یا حتی اگر درست هم باشه، چون این قضایا در خود آمریکا هم هست، این مسائل مصرف داخلی داره، اما بر افغانستان بازم بر شما تکرار میکنم که در 5 سال حاکمیت طالب ها در دوره اول یا حتی در حاکمیت مجاهدین چی کسی توانست برابر نیروهای مسلح بخیزه؟ اگر احیانا کسان هم مقاومت کردن سرکوب شدن، نابود شدن و بالاخره هیچ دستاوردی هم نداشتن. اما این که در دورنما نتایج میتده این شکل نیست که هر گفته، هر شعار، هر مقاومت، هر تئوری، هر نظریه هم بالاخره اگر واقعیت داشت یا با واقعیت سازگار بود جاگزین مسائل باطل میشه، در این شک نیست. از نگاه عقیدتی هم شما بهتر میفهمید که بالاخره میگن حق بر باطل پیروز شدنی است. یک قضیه بسیار طولانی است، اما در زمان کوتاه، در کوتاه مدت با این قدرتی که فعلا جهان داره، شما قضیه اوکراین مقایسه کنین با قضیه افغانستان، در اونجا ببینیم که درگیر از دو قدرت مانند امریکا و روسیه و هیچ نتیجه نداره، چقدر انسان ها کشته شد، چی منابع از دست رفت، ولی هنوز هم زلنسکی از گپ خودم میزنه، حرف خودم میزنه و آقای پوتین حرف خودم میزنه. بنابراین در اینجا صلاح تعیین کننده است، دور تعیین کننده است، همونطور که در گذشته ها بوده. حالا یک قضیه هم شاید رسانه ها یا جنگ سرد باشه که یک نوع دلگرمی است برای یک تعدادی که مقاومت میکنند در برابر یک مخالف خود، اما به زمان کوتاه ابدا نه. فعلا در افغانستان نیروهای مسلح هر که اولا میزنند و هم نیروهای مسلح که پشتیبانی خارجی داشته باشه.
برخی کشورها در راه تعامل با حکومت طالبان را در پیش گرفته، با توجه به اینکه بارها مقامات آمریکایی اعلام کردند که تا توافقات صورت نگیره و رویه هایی که ما میخواهیم طالبا عوض نکنن یا در پیش نگیرن، بحث بر رسمیت شناختنشان مطرح نیست، این تعامل به نظر شما با طالبا از طرف امریکا چگونه خواهد بود؟
خب یک مشکل وجود داره، من نمیخواهم که صحبت منفی بکنم، اما هر کسی که از موضع خود عقب نشینی بکنه حیثیت ملی و بین المللی خود از دست میده. اینا هم بر خود هویت ساختن با کارهایی که در 2 سال انجام دادن. حال ما نمیگیم که خوب است یا بد است، او حرف شما که پیشتر گفتین خانم‌ها چی میگه، دخترها چی میگه، او تحصیل چقدر فیصدی میخواد، یک تعداد از اینا میگه که 95% مردم افغانستان اینمی وضع را میخواین، این نمیخواین دخترشون تحصیل بکنه، نمیخواین زنشون تحصیل بکنه، یعنی بدون از اینکه ارقام دقیق را بکنن یا تحقیق را نشان بدن، نتیجه تحقیق درست علمی را نشان بدن، میگن 95% ما از منابع رسمی شنیدیم میگن نمیخواین، یعنی بر 95% این وضع فعلی قابل تعامل و غیر قابل بحث است. یعنی چی؟ یعنی بالاخره ما خواست مردم افغانستان را تحقق دادیم، آنچه که امریکا میخواست گویا بد اخلاقی بود، تحصیل زن یا رفتن زن به کار یا از این قبیل گپا، بنان یکی از مردم را قانع ساختن، دامی 2 سال موضع‌گیری کردن. حالا چه قسم عقب نشینی بکنن؟ من نمیفهم، شما شاید از ما بهتر بفهمید که اگر عقب برن یا چی میشه حیثیتشان دریجه، چی میشه موضع‌گیری 2 سالشان دریجه، و همچنان امریکا اگر بخواه یارو برسنت نشناسه بر افکار اونی چی پاسخ بده، داستان انتخابات آقای جو بایدن چی بگوید بر مردم خود، لااقل بر مردم امریکا، مردم جهان و مردم افغانستان را شما کنار بگذارید. یا یوام یک دستاورد باید داشته باشه، اینا میخواین دستاورد داشته باشه. قضیه بسیار اساس است، بسیار باریک است، در اینجا هر کس یک قدم عقب بره موضع افکار عمومی را از دست میده.
خب به نظر شما چه اتفاقی میفته این وسط؟
خب اتفاق همی است که قضیه برد برد است، یک مقدار اینا انعطاف نشان بتن، البته خودشان بهتر میفهمن که چه قسم با حفظ آبرو، با حفظ حیثیت خود، اقلا برای امو کسانی که در 20 سال جنگ کردن شهادت دادن یا استشهادی بود یا هر چی که شما فکرش میکنین، مقاومت بود، خون ریختن، بنابراین شما خودتان میتونید قضایا را مقایسه بکنین. پیش بینی بسیار مشکل است، برای من مشکل است، شاید برای شما هم مشکل باشه.
تحلیل از زحمت فانوس بود در گفتگو با همکارم درباره جزئیات مذاکرات هیئت طالبان افغانستان و آمریکا در قطر. از روز جهانی محلول ORS در تخار گرامی داشت به عمل آمد. جزئیات را از همکارم سمی خاوری بشنوید.
از روز جهانی محلول ORS در تخار گرامی داشت به عمل آمد. این برنامه که از سوی مؤسسه جک یا بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها برگزار شده بود، در آن مسئولان محلی و شماری از پزشکان این ولایت شرکت کرده بودند. مسئولان مؤسسه جک، نهاد برگزار کننده این برنامه، هدف از تجلیل این روز را آگاهی دهی در مورد تأثیرات این محلول و نحوه استفاده آن از سوی خانواده ها عنوان نموده، تأکید نمودند که باید خانواده ها در کنار استفاده از این محلول برای کودکان بیمارشان حفظ صحه شخصی و محیطی را نیز در نظر بگیرند. سلطان محمود نورزاد، مسئول مؤسسه جک، در این برنامه گفت جدا از مشکلات بهداشتی، استفاده اطلاعات نادرست و غلط انسان را به بیماری های روانی نیز دچار می سازد که این مهم نیاز به مراقبت دارد. در همین حال پزشکان استفاده از محلول ORS را برای کودکان که با اسهالات شدید مواجه هستند مؤثر دانسته، تأکید نمودند که باید خانواده ها از این محلول برای کودکان خود استفاده نمایند تا از مرگ میری آنان بتوانند جلوگیری کنند. دکتر عبدالباسط توانا، متخصص داخله اطفال، میگوید ستون فقرات درمان اسهالات استفاده از محلول ORS است. این متخصص میافزاید از زمان ساخت این محلول سطح مرگ و میر کاهش یافته است.
اشاره میکنه که ستون فقرات تداوی اسهالات بارش تشکیل میده. یک دوا محسوب میشه، بدون ضرورت باید ازش استفاده نشود و این ارزان است، در هر جای قابل دسترس است و واقعات از وقتی که بارش کشف کرده واقعات فوتی را فوق العاده پایین آورده. در صورتی که بارش ما پیدا نکنیم، میتونیم از محلولات خانگی استفاده کنیم تا اینکه خود به یک مرکز مجهز طبی برسانیم. ما میتونیم که دو چندق نمک با یک قاشق چایخوری بوره یک گلاس آب آشامیدنی نگه کنیم. این میشه بارش که ما خود مجهز کردیم. در غیر از اون دوغ، ماست، مستاوه، شوروا، محلولات نمکی از یا باید استفاده شود.
از سوی هم برخی از اشتراک کنندگان برگزاری چنین برنامه ها را در جهت آگاهی دهی به مردم و جلوگیری از بیماری های مختلف مهم خوانده و تأکید بر دوام آن نمودند. عبدالستار قادری، یک از شرکت کنندگان این برنامه، میگوید انتظار دارند تا برنامه آگاهی دهی به مردم تمام ولسوالی ها نیز صورت گیرد.
اساسی یک امی هست که میدانم که امی قسم موضوعات و آگاهی دهی در بابت حفظ صحه شخصی و عمومی که اینها برگزار کردن خیلی ها مفید و ارزنده هست. فقط پیشنهاد ما در بابت این گونه مسائل ای است که اینا پوشش عمده و اساسی در چهار ولسوالی در سطح ولایت تخار دارن که برنامه هایشان را تطبیق میکنن، کوشش بکنن که برنامه هایشان گسترده و بزرگتر بسازن تا اینکه از آن عامه مردمانی که در روستاها زندگی میکنن از این مستفید شوند.
عبدالرحمن، یکی دیگر از شرکت کنندگان، نیز در این خصوص چنین میگوید:
واقعا جای ما داریم کابسی هستن وجود نداره. در قسمت از دیگه ما اصلا همکاری میکنه که کابسی در منطقه برده شود و خود مردم تصمیم بگیرن که صحت خود چی رقم بهبود بدن. طبعا این میتو برنامه ها همکاری میکنه، کمک میکنه تا یکی زندگی مردم تغییر بخوره و به طرف صحیح شدن بره و صحت خود برخورد شود. میگه جامعه سالم با صحت سالم میتونه رشد بکنه. خدای نخواسته در جامعه اگر صحت ما درست نبود، صحت اجتماع خراب بود، دیگه از اجتماعی امیدی نیست.
روز جهانی محلول ORS در تخار دومین بار است که از سوی مؤسسه جک تجلیل می شود. اکنون برگزاری این برنامه در حالی صورت گرفته است که همزمان با گرم شدن هوا تعداد واقعات بیماری کولرا و اسهالات در این ولایت افزایش یافته و خانواده ها نسبت به هر زمان دیگر نیاز به محلول ORS دارند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
بسیار تشکر از همراهیتان با مشروع خبرها و بخش تحلیلی این سرویس خبری. 7:30 به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. عصرتان بخیر. بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
و من
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق بی همتا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت در خدمت شما عزیزان هستیم. با یاری خدا از این برنامه مبحث نبوت را که یکی از اصول عقاید اسلام است آغاز میکنیم. با ما همراه باشید. پس از این که مسئله توحید و دلایل اثبات آن را به عنوان بنیادی ترین اصل در اسلام مورد بررسی قرار دادیم، نوبت به موضوع نبوت و ضرورت ارسال پیامبران می رسد. قبل از شروع این صحبت لازم است این نکته را یادآور شویم که هر یک از اصول اعتقادی دین اسلام از جمله اصل نبوت با اصول اعتقادی دیگر یعنی اصل توحید و اصل معاد پیوندی ناگسستنی دارد. به عبارتی اعتقاد به نبوت مبتنی بر نگاه توحیدی به جهان است، یعنی بر پایه اصل اعتقاد به خداوند قادر و حکیم که همه موجودات را در مسیر کمالشان هدایت می کند، آمدن پیامبران برای هدایت و راهنمایی انسان به سوی کمال امری لازم و ضروری است. اعتقاد به توحید بدین معناست که جهان هم دارای یک آفریدگار است و هم دارای یک حاکم و قانونگذار است. قانونگذاری که با آگاهی کامل از انسان و خواسته ها و نیازهایش از طریق پیامبران شیوه زندگی سعادتمندانه را به او آموخته است. نبوت در اسلام به معنای پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سایر پیامبران است که از سوی خداوند برای هدایت و راهنمایی بشر آمدند. سلسله نبوت از حضرت آدم علیه السلام آغاز شده و با نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پایان می‌یابد.
گنج سعادت راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوشمان با نغمه های عاشقی را با دوباران یادمان با.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه با ما همراه باشید و صحبت های حجت الاسلام قرائتی کارشناس برنامه را بشنوید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنفقني بالهدى وألهمني التقوى. بحث أصول عقائدی که ما دنبال میکنیم، امروز رسیدیم به بحث نیاز به انبیا، نبوت، نیاز بشر به رهبر آسمانی. برای این کار یه بیانی داره علامه طباطبایی رحمت الله علیه که میفرماد که این هستی تکامل داره و در راه تکاملش سهو و خطا پشیمونی هم نداره. پس باید بشر هم یه راهی داشته باشه که دوش سهو و خطا نداشته باشه. پس پیغمبر میخوان این استدلال ایشونه، میفرماد که چون تمام هستی رو به تکامله، یعنی تخم هندونه میرسه تو به هندونه، چون هستی رو به تکامله، در تکاملشون هم در راهشون هم پشیمونی نیست، پس باید یکی از اعضای هستی هم که انسانه، اونم باید یه راهی بره و از راه تکاملی که درش سهو و خطا نباشه و تمام انسان‌ها به خاطر خطا و شکی که دارن، پس باید یه خط دیگه. نمیشه مثلا همه اندام روش کنه دماغ روش نکنه، همه اندام روش کنه گوش روش نکنه. این بدن که روش میکنه باید همه اعضاش با هم روش کنه، یعنی استخون با اعصاب با هم روش کنه. و اگر استخون درش بشه اعصاب درش بشه، استخون به اعصاب فشار میاره، انسان جیغش بالا میشه. وقتی که ما استخونمون با گوشت و اعصابمون با هم روش کرد، اگر بدن روش کنه ساق پا روش نکنه. خب ساق پا نمیکشه، آدم زجر میکشه. هستی رو به تکامل، یک در تکاملشون شک و خطا نیست، دو انسان هم جزء این هستیه، پس باید برای انسان هم یه راه تکاملی بی خطا باشه. خب حالا این یک بیان، که بیان های دیگه هم داریم که اینو با یک بیان دیگه من میگم، که چون انسان خطاکار است هشدار دهنده میخواهد. این دلیل نیاز انبیاست دیگه، همش چونه. چون انسان جاهل است معلم میخواهد، چون انسان مسئول است باید مسئولیتش به او تفهیم شود، چون انسان باید خود را بسازد الگو میخواهد. اینا همه هر یکیش دلیل برای اینه که انسان نیاز به رهبر آسمانی داره. چون انسان باید برای آینده فکر کند، باید کسی آینده را به او یاد دهد. اینا 5-6 محور، هر محوری هم دلیل نیاز به پیغمبر، هم دلیل به نیاز به امامت. چون انسان متحیره راهنما میخواد، چون انسان میخواد خودشو بسازه یا الگو میخواد، چون انسان جاهله معلم میخواد، چون باید فکر آیندهش بشه، یکی باید آینده رو بهش بگه برزخ چی میشه قیامت چی میشه.
الفکر یا انسان لو اطلقته متأملا فی قدرت الرحمن لخضعت اجمالا تسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل
اندیشمندان اسلامی در معنای اصطلاحی نبوت تعاریف متعددی را ذکر کردند. در این تعاریف نکات مشترکی به چشم می‌خورد، از جمله اینکه انبیا همگی از نوع بشر هستند. هدف از دعوت آنها هدایت بشر است. محتوای دعوتشان ترویج ارزش‌ها و اصولی است که از لحاظ نظری و عملی راه سعادت و نیکبختی را برای انسان در دنیا و آخرت هموار می‌کند. منبع این معارف وحی خداوند است و دریافت وحی توسط پیامبر بدون دخالت انسان‌های دیگر صورت می‌پذیرد. بنابراین می‌توان پیامبر را انسانی دانست که به منظور هدایت بشر برانگیخته شده تا حقایق و تعالیم پاک و حیات بخش را به مردم ابلاغ نماید. از میان فرستادگان الهی برخی صاحب کتاب و شریعت بودند و برخی دیگر جهت تبلیغ و تبیین احکام و معارف شریعت سابق مبعوث می شدند. در اینجا عده این سوال را مطرح می کنند که اساساً به چه دلیل پیامبران مبعوث شدند و هدف از ظهور آنها در جوامع بشری چه بود است؟ برای روشن شدن مطلب از مثالی استفاده می کنیم. آیا تا به حال شنیدید یا دیدید که اداره و سازمانی بدون مدیر و مسئول به حال خود رها شده باشد؟ انسان عاقل و خردمند هرگز باور نمی کند که تشکیلات و سازمانی بدون سرپرست و مدیر اداره شود. اگر در طیفی گسترده تر به موضوع بنگریم، در می‌یابیم که وجود راهنما و قانون برای اداره جوامع بشری ضروری است. حال چگونه می‌توان این نظر را پذیرفت که جهان هستی با همه شکوه و عظمتش و انسان نیز به عنوان اشرف مخلوقات بدون هدف و برنامه و راهنما باشد؟ البته هیچ خردمندی این ادعا را نمی‌پذیرد که جهان بی هدف آفریده شده است، زیرا خداوند دانا و حکیم هرگز کاری را لغو و بیهوده انجام نمی‌دهد. مسلماً آفریدگاری که در نظام آفرینش و در مسیر رساندن موجودات به کمالات شایسته خیش کمترین مضایقه‌ای نکرده، در مورد برنامه زندگی انسان و سرنوشت او نیز تمهیداتی را اندیشیده است. اگر انسان در عالم به حال خود رها می شد، بدین معنا که هر کس چیزی را می پسندید که با تمایلاتش سازگار بود یا راهی را می پیمود که منافعش را تأمین می کرد، در آن صورت جامعه بشری دچار انحطاط و فروپاشی می شد. چرا که تصادم خواسته ها و منافع با تنش و از هم گسیختگی روابط فردی و اجتماعی و فساد و هرج و مرج بی پایان منتهی می شد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت در همینجا با پایان رسید. صحبت درباره نبوت ادامه دارد. قول می‌دهیم که در برنامه آینده این بحث را دنبال کنیم. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و هم